کنیم. در حقیقت این ساختار این کار رو میکنه که از یک طرف نیازهای ما رو میگیره وارد درگاه مشترک میشه، از یک طرف تقاضاها و پیشنهادها و ادعاهایی رو که میشه برای اینکه بتونن این به هر حال نیازها رو تامین کنن وارد میشه، یک صلاحیت سنجی انجام میشه. موقعی که صلاحیت ها احراز شد، اینا از درگاه وارد حوزه شرکت ما میشن. از یک طرف دولت محترم، معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری، و از طرف دیگر ما حمایت پژوهشی میکنیم از اینها تا بتونن نمونه هاشون رو بسازن. نمونه ها رو وارد تست میکنیم. خب تو این ساختار ملاحظه شده آزمایش های لازم که به هر حال استاندارد های هواپیمایی رو محقق بشه، تایید بکنه که به هر حال برخوردار هستن. اینها همه مجموعه رو من پکیج توضیح نمیدم، وقت رو نمیگیرم، مجموعه اینها خدمت شما شود که میرسه وارد به توافقنامه و قرارداد بشه. خب ما 6 ماه قبل توافقنامه مون رو با معاونت علمی فناوری ایجاد کردیم، ساختار راه افتاد. خوشبختانه ظرف 6 ماه که مدت تایید میفرمایید زیادی نیست، ما رسیدیم به خدمت شما شود که عقد 2 قرارداد پژوهشی و 2 قرارداد خرید کالا، خرید تجهیزات. این ارزش این قراردادها حدود 160 میلیارد تومان بود. مزید استحضار شما، دیروز اولین سامانه آزمایشی رادار SSR که به هر حال مقدمه هست برای رادارهای پیشرفته هوانوردی، دیروز نصب شد و دوران آزمایشیش که حدود 2 ماه هست رو طی میکنه که بعد خدمت شما شاید بتونیم استفاده کنیم. همینطور سامانه جهتیاب هواپیما به زودی در مرحله تحویل ما میشه، به مرحله تست میرسه. ما اینها رو در فرودگاه‌های کوچک و در مسیرهای کم ترافیک مورد تست آزمایش می‌ذاریم در قالب سامانه‌های بکاپ. موقعی که به حال این تاییدیه‌های لازم رو گرفتیم و سازمان هوای کشوری هم به حال تایید کرد، وارد مدار عملیاتی می‌کنیم. آخرین عزم این باشه، من واقعا به عنوان مسئول اجرایی در کشور اعتقاد راسخ دارم که این کار شدنی هست و بارها هم گفتم تیری در تاریکی نینداختیم و امید بسیار زیادی داریم. ان شاءالله از این تحریم، شرایط سخت تحریم، عنوان فرصت استفاده کنیم و این فرصت رو به شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های به هر حال مجموعه دیگه خصوصی و غیره بدیم که بتونن به هر حال توانایی‌هاشون رو ببرن بالا. ان شاءالله در پس از تحریم اینها وارد بازارهای جهانی بشن و در رقابت جهانی بتونن فرصت‌های بیشتری رو برای کشور بیافرن.
ان شاءالله. آقای مهابادی، صحبت از فرودگاه‌های هوشمندسازی در واقع فرودگاه هم هست، برنامه شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران تو این حوزه چیه؟ اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
مستحضرین که کاهش دخالت انسان در فعالیت‌های فرودگاهی و استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات محور هوشمندسازی فرودگاه هاست. در حقیقت ما از موقعی که هواپیما میشینه ما بتونیم کاری بکنیم که مارشالرهای ما با راکت هایی که میان میزنن هواپیماها رو نخوان هدایت کنن و هواپیما خودش پوزیشن لازم رو از قبل مشخص باشه بره در پارکینگ پارک کنه. از اینجا شروع میشه. شما موقعی که تشریف میبرید در فرودگاه ها، آنونسمنت هایی که به شما اطلاع میدن که به هر حال هواپیماتون به هر حال برای سوار شدن وضعیتتون چیه، شما به هر حال برین کارت های پرواز رو بگیرین یا به هر حال برین از گیت فلان وارد بشین، اینا رو به هر حال میسپرن به سامانه هایی که به هر حال با کمترین یا با بدون خطا به هر حال این اطلاعات رو در اختیار مردم میذارن، یا سرکار عالی و خانواده محترمتونن اگر خواستن مثلا سفری داشته باشن، به جای اینکه برن کانتر هایی که نفر پشتش هست برسن به خدمتتون عرض شود چکینگ، در حقیقت سلف چکینگ هایی که خودتون بتونین به هر حال کارت پروازتون رو بگیرین، حتی جاتون رو در هواپیما خودتون به هر حال تعیین کنین و امثال هم مسائل اینجوری تا تو حوزه ناوبری FBL طرحهای پرواز به صورت الکترونیکی جابجا بشه. ما یه سری از این کارا رو انجام دادیم، بعضیاش به صورت عملیاتی دیگه انجام شده، مثل EF پلن ها که به هر حال داره انجام میشه. بعضی موارد هم هست که به صورت آزمایش شما رو مهرآباد تشریف ببرین یا فرودگاه حضرت امام خمینی، به هر حال این در حقیقت سلف چکینگ ها رو میتونیم به هر حال استفاده بکنیم که انشالله امیدواریم دوران آزمایشی تمام شه و تسری هم پیدا کنه تو در تمام فرودگاه. این برنامه ما انشالله سال آینده رو تمرکزمون بیشتر تو این زمینه. الان آنونسمنت ها به هر حال انجام شده، موارد مختلف که من وقت نمیگیرم. فقط یک نکته ای که شما حضرت و شنوندگان عزیز به هر حال لازم هست ازش آگاهی داشته باشن، صنعت هوانوردی صنعت حساسی هست و چون بحث استانداردهای ایمنی بالاست، از یه طرف دیگه به هر حال نمیتواند در سیستم های غیر امن، در بسترهای غیر امن کار کنه. از این جهت خیلی از اپلیکیشن ها و سامانه ها به ما پیشنهاد میشه، ولی مادام که ما اطمینان خاطر نداشته باشیم که اینها به هر حال مجاری رو برای نفوذ هکرها و لطمه زدن به این به هر حال سیستم بسیار پیچیده و مهم داشته باشن، اجازه استفاده رو بهشون نمیدیم. از این نظر کار یه مقدار سخت میشه، خصوصا اینکه ما تصمیم نداریم دیگه از سورس های خارجی و بین المللی استفاده کنیم. اگر اون کارها رو می‌خواستیم بکنیم، می‌توانستیم ظرف یک سال خیلی از اتفاقات بزرگ رو رقم بزنیم. این مقوله باعث شده که به هر حال آرام‌تر و با تمنین حرکت کنیم، ولی به هر حال هم دستاوردهای جاریمون و هم برنامه آتیمون انشالله به گونه‌ای هست که بتونیم سرویس های بهتری رو به مردم عزیزمون به هر حال بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای مهابادی، خیلی لطف کردین. روزتون بخیر باشه، خداحافظتون.
منم از سرکار عالی و جناب یزدان‌پناه و تهیه کنندگان محترم برنامه خوب صبح امید سپاسگزاری میکنم که این فرصت در اختیار ما بنده گذاشتن برای شما و شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
ممنون از شما، خدا نگهدارش.
دوستان خوبم، شنونده های نازنین صبح امید، گفتگوی این برنامه رو شنیدید با جناب آقای مهابادی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران. خیلی ممنونم از همراهی شما. راجع به راه و شهرسازی صحبت میکنیم و به هر حال موارد مختلفی که وجود داره برای جابجایی، چه هوایی، چه زمینی، چه ریلی و چه دریایی. راجع به استانهای مختلف هم های یزدان پناه، حالا خاصه تهران که نیست، بله، توی شهرهای مختلفمون به خصوص کلان شهرها توی زمینهای مختلف ما شاهد اتفاقات خیلی خوبی هستیم. مثلا همین بحث راه و شهرسازی در کلان شهرها پیشرفته خیلی خوبی داشتیم برای این اتفاق. و خب اگه مثلا جای خاصی مد نظرتون هست که
بله میشه به هر حال، اصلا علاوه بر این قضیه این که انقدر این ابعاد گسترده است که ما نمیتونیم در مورد کل کشور بخوایم خیلی زود صحبت بله. کنیم. مثلا کلان شهری مثل کلان شهر اصفهان، اگه بخوایم حالا از وضعیت راهاش به عنوان مثال اگه بخوایم صحبت کنیم، سال 57 ما 3300 کیلومتر راه به ثبت رسیده در حقیقت توی استان، ولی الان نزدیک به 11000 و نیم، شاید نزدیک به 12000 کیلومتر راه توی استان ساخته شده. این یک افزایش 3.5 برابریه، یعنی یه جوری اگه حساب کتاب کنیم حدوداً سالی 100% اینجوری اومده روش دیگه، هر 10 سالی 100% اومده روش. و یا مثلا تو سال 57 ما در حدود 30 کیلومتر آزاد راه داشتیم توی این استان، ولی الان خب بیش از 400 کیلومتر آزاد راه، یعنی بیشتر از 300 برابر آزاد راه در حال حاضر ساخته شده. یا بحث بزرگ راه ها که 90 کیلومتر بوده ولی الان نزدیک به 1800 کیلومتر هست. راه های اصلی که 1000 کیلومتر بوده الان 2300 کیلومتر شده. یا راه های روستایی که نزدیک به 1500 کیلومتر بوده و الان نزدیک به 6000 کیلومتره. ببینید اینا آدم هی میتونه این عدد رقمو برای همه استان ها بگه که ما چقدر واقعا تو این 40 ساله تونستیم. بعد حالا تصور فهمید این فقط در یک استان در یک حوزه است، یعنی فقط در حوزه راه و فقط هم در استان اصفهان داریم صحبت میکنیم. یا مثلا نزدیک به 300 کیلومتر شاید بیشتر حتی از راه ها الان در حال بهسازیه و خیلی از محورها حالا داره روکش آسفالت میشه، خطکشی میشه، ایمن سازی میشه و غیره. اینها از معدود به قول معروف دستاوردهایی است که ما میتونیم توی این فرصت کم بخوایم بگیم فقط توی این استان. یا مثلا توی بحث حوزه شهرسازی توی همین استان اصفهان آمار شهرنشین الان در حدود 80%، یعنی یک رشد قابل توجه یا کاملا نسبت به اول انقلاب داشته. مثلا ما قبل از انقلاب توی استان اصفهان 9 تا سند بالادستی توسعه شهری داشتیم که به تصویب رسیده، ولی الان ما از 106 شهر استان اصفهان 98 تاش دارای سند توسعه شهری هن. و این واقعا یک دستاورد بزرگه که ما بتونیم یک سری اسناد رو داشته باشیم که بتونیم از طریق اون یک طرح جامعی رو داشته باشیم، از طریق اون بتونیم یک شهری رو توسعه بدیم و از نظر از ابعاد مختلف شهرسازی بتونیم توسعه رو توی اون استان داشته باشیم و توی اون شهر داشته باشیم. ببینید اینها نمونه هایی هست از این بحث. مثلا اصلا تو خود بحث شهرسازی سوای حالا استان اصفهان، به هر حال ما بعد از انقلاب ساخت و سازهایی که صورت گرفت توی شهرها مطابق با معماری و شهرسازی اسلامی و ایرانی بوده، متناسب با شأن فرهنگ مردم ایران بوده. خب این چیزی بوده که شاید قبل از انقلاب بیشتر حالا از کارشناسای آمریکایی، آلمانی اینا استفاده می‌شده برای حتی همون منازل مسکونی که ساخته می‌شد در کشور، ولی خب بعد از انقلاب این به کل تغییر کرد و چیزی که متناسب با دین و فرهنگ مردم ایران بود در حقیقت شکل گرفت. این دستاوردهای تو حوزه شهرسازی حالا می‌تونه دستاوردهای عمرانی باشه یا دستاوردهای فرهنگی اجتماعی باشه. فرهنگی اجتماعی از این بابت که به هر حال اهمیت مساجد افزایش پیدا کرد، خب مرکز فساد جمع‌آوری شد، ساختارهای فرهنگی اجتماعی شهرها اصلاح شد به نوعی، حالا پایگاه‌های فرهنگی ایجاد شد توی شهر. اینها رو میتونیم از دستاوردهای فرهنگی اجتماعی بدونیم. یا در رابطه با همین دستاوردهای عمرانی عرض کردم، این در حوزه شهرسازی ما معماریمون معماری ایرانی اسلامی نبوده، با متناسب با فرهنگ ما نبوده و الحمدلله تونستیم بعد از انقلاب به جایی برسیم که حداقل اونجوری که دلمون خواسته زندگی کنیم.
خیلی ممنونم. یه بخش رو با هم می‌شنویم.
طبق برنامه ششم توسعه 66 هزار هکتار بافت فرسوده باید نوسازی شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی در مراسم کلنگزنی 100 واحد مسکونی در محله سیروس در جریان احیای بافت فرسوده کیفیت زندگی 1.2 میلیون خانوار افزایش پیدا می‌کند.
ارزیابی که ما داریم توی برنامه 5 ساله با چیز حدود 66 هزار هکتار مورد بازآفرینی قرار بگیره. اگه ما برای هر هکتار چیز حدود 100 نفر در نظر بگیریم، مفهومش اینه که بیش از 6.6 میلیون نفر توی این محله‌ها میتونن در واقع ارتقای کیفیت زندگی داشته باشن.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری معتقد است اگر قرار باشد به هر واحد 50 میلیون تومان تسهیلات دهیم، باید سالانه 5000 میلیارد تومان که نیمی از آن را دولت از محل منابع خودی و یا صندوق توسعه ملی با سود 0% و نیمی را نظام بانکی با سود 9% تامین کند.
برای اولین بار توی کشور برنامه بازآفرینی همین 1334 محله رو تدوین کردیم که سالانه 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میخواد. این سرمایه گذاری عمدتا در 4 حوزه روبنایی، زیربنایی، مسکن و توانمندی اجتماعی اقتصادی ساکنین هست.
مدیر عامل بانک مسکن میگوید بر اساس برنامه باید سالانه 300 هزار فقره تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت شود.
تسهیلات در قالب صندوق پسندازی یکممون اعطا میکنیم. به ازای هر 40 میلیون تومان 80 میلیون تومان بعد از یک سال سپرده گذاری میدیم. زوجین 160 میلیون تومان. خوشبختانه نرخ این تسهیلات 8% هست توی بافت فرسوده و به مدت 12 سال تخصیص میشه.
شرکت عمران بهسازی ایران در 100 محله و 40 شهر عرضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت 25 هزار واحد مسکونی را دارد.
از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما در صبح امید بی نهایت ازتون سپاسگزارم. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم، با توجه به اینکه موضوع برنامه ما راه و شهرسازی است، راجع به حمل و نقل صحبت میکنیم در زمینهای مختلف، نظر شما رو هم دوست داریم بدونیم. اما یه بخشی هم داریم، حالا با توجه به اینکه آقای از آن پنا مثلا از حمل و نقل ریلی گفتیم، از حمل و نقل هوایی گفتیم، حمل و نقل زمینی و دریایی، گاهی وقتا اینها در جهت در واقع تسهیل کار مسافر دست به دست همدیگه میدن که یه اتفاق بهتری بیفته، یعنی زنجیروار با همدیگه دارن کار میکنن که کار من و شما و امثال ما راه بیفته.
ولی اینا خب حالت مودهای مولتی مودال بهش میگن، مودهای ترکیبی حمل و نقل بهش میگن.
بله.
ببینید، شما تصور بفرمایید که از کشور هند یک کالایی میخواد بره به سمت حالا شمال غرب ایران، از کشورهای شمال غربی ایران. خب ما یک بندری داریم به نام بندر چابهار، در سواحل دریای عمان هست.
بله.
این کالا میتونه بره توی بندر چابهار، از بندر چابهار با بالاخره با کشتی میره تو بندر دیگه. اونجا تخلیه میشه از طریق راه آهن یا از طریق حمل زمینی، میتونه بره به شمال غرب ایران، مثلا تا آذربایجان غربی میتونه بره و بعد از اونور از ایران خارج بشه. حالا یه قسمتش زمینیه، یه قسمتش دریایی، میتونه قسمتی هوایی باشه یا هر مود حمل و نقل دیگه. چیزی که خیلی مهمه اینه، یه کشور باید زمینه‌های این حمل و نقل ترکیبی رو حتما داشته باشه. و کاری که ما در حال حاضر داریم میکنیم اینه که مثلا توی بخش ریلی داریم خیلی روی این زمینه فعالیت میکنیم که بتونیم مودهای مختلفی رو که مثلا از بنادر دریای خزر یا از بنادر جنوب، چه چابهار چه اون بنادری که در حوزه خلیج فارس هستن، در سواحل خلیج فارس هستن، داریم سیستم شبکه حمل و نقل ریلیمونو جوری پیشرفت میدیم که کاملا بتونیم این مودهای حمل و نقل رو به همدیگه مرتبط کنیم، به ویژه توی بحث دریایی و ریلی، یعنی این دو نوع مود حمل و نقل. خب ببینید، الان کشورهای همسایه توی یک بخش، مثلا توی بخش صنعت هوایی، تونستن مثلا تا جای این به عنوان یک هاب فعالیت بکنن. الان توی بخش حمل و نقل ریلی و دریایی ما داریم زمینه رو جوری فراهم میکنیم که بتونیم کاملا به صورت یک هاب در منطقه عمل کنیم، از جنوب شرقی آسیا، از هند، از چین که بره مثلا به سمت اروپا یا شمال غربی ایران. این واقعا یک باید حتما در نظر گرفته شه به عنوان در حقیقت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، حتما باید دیده بشه این موضوع.
این صحبتی که راجع به ترانزیت ترکیبی داشتیم، ونوس میرعلی یه زحمتی کشیده، یه بخشی رو آماده کرده جالی. که خیلی مفصل به این موضوع پرداخته شده. برای اینکه بیشتر آشنا بشید با ترانزیت ترکیبی، بهتون توصیه میکنم حتما این بخش رو بشنوید.
زیرساخت‌ها از عوامل رشد اقتصادی هر کشور و مهمترین اون شبکه راهیه. اما وقتی این شبکه راهی میتونه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنه که به انواع حمل و نقل متصل باشه.
ما اگر بخوایم به دنیای خارج راه پیدا بکنیم و یا از دنیای خارج استفاده بکنیم، هیچ راهی نداریم جز اینکه زیر ساختای حمل و نقل ما بهبود پیدا بکنه.
یک سوال. برای جابجایی و حمل و نقل کالا با ظرفیت بالا چه گزینه‌هایی رو پیشنهاد می‌کنید؟ به نظر میرسه هیچ کدوم از بخش‌های حمل و نقل به دلیل وسعت ایران و جغرافیای چند وجهی اون به تنهایی جوابگوی نیازهای کشور نیستن. مشکلی که با حمل و نقل ترکیبی قابل حله.
اولین واقعا ورودی است که ما مستقیم از توی ایستگاه مترو میتونیم وارد ترمینال فرودگاه بشیم و فکر می‌کنم که نشان دهنده مسیر جدیدی است که در حمل و نقل در واقع چند وجهی داره استفاده میشه.
حمل و نقل ترکیبی به معنی ترانزیت یا حمل کالا با استفاده از ترکیبی از وسایل نقلیه مثل کشتی، هواپیما، کامیون و قطار، شیوهی که با عنوان حمل و نقل چند وجهی هم شناخته میشه. تو این روش نیاز تا شرکت‌های مختلفی فعالیت کنند و هر بخش حمل و نقلی مثل دریایی، ریلی و جاده‌ای طی توافقی با کشورهای دیگه کریدوری رو راه اندازی کنند.
و اتفاقا شرکت ما تو این بخش خیلی به نظر من قدم مثبتی برداشت و ما موفق شدیم یه شرکت حمل و نقل ترکیبی بزنیم.
طبیعیه که این کار به عنوان یه فرصت برای یک روش از حمل و نقل و تهدید برای روش‌های دیگه نیست، بلکه همه اونها مکمل هم هستند. در حالی که حمل و نقل جاده‌ای به خاطر انعطاف پذیریش امکان دسترسی به بیشترین نقاط رو داره، راه آهن به عنوان یه وسیله نقلیه یه حمل انبوه میتونه باعث صرفه‌جویی تو هزینه و انرژی به طور خاص تو مسافت‌های طولانی بشه. مجموع این خصوصیات باعث شده تا امروز صنعت حمل و نقل جهان برای استفاده بهینه از شبکه و انواع روش‌های حمل و نقل به جای استفاده جداگانه از هر کدوم از این روش‌ها، روش‌های مختلف رو ترکیب کنه و به این شکل امکان حمل و نقل انبوه کالا رو تو حداقل زمان با کمترین هزینه و بیشترین ضریب ایمنی فراهم کنه. روشی که میتونه کمک کنه تا ایران سهم بیشتری از ترانزیت کالا رو در مقایسه با کشورهای منطقه به خودش اختصاص بده.
همچنان همراه هستید با صبح امید. آیا از اون پناه از بخش قبلی از بنادر که صحبت شد خیلی جالبه که حالا مثلا خیلی از جابجایی کالاهامون از طریق بنادر انجام میشه. ما بنادر خیلی مهمی توی کشورمون داریم که دارن این وظیفه مهم رو انجام میدن. از چابهار گفتید و شرایطی که در حال حاضر این روزها داره و پیشرفتی که انجام شده توی این زمینه و داره به نقاط خیلی خوبی میرسه برای بهره برداری.
ببینید، به هر حال بندر چابهار به عنوان یکی از بنادر مهم ایران توی جنوب کشوره و توی بخش شمالی دریای عمان عرض کردم.
بله.
واقعا از یک موقعیت استراتژیکی برخورداره. به هر حال بحث دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی هست از طریق اقیانوس هند و این خودش یکی از مهمترین ظرفیت‌های ترانزیتی این بندر اقیانوسی ایران توی منطقه است. ببینید، ما این بندر به کشورهای افغانستان، پاکستان نزدیکه، میتونه با آسیای میانه، کشورهای آسیای میانه هم نزدیکی داره و با اتصالش به شبکه ریلی، عرض کردم این بندر چابهار با اتصالش به شبکه ریلی کاملا یک جایگاه ویژه‌ای رو در ترانزیت کالا توی کوریدور شمال جنوب و کوریدور شرق به غرب خواهد داشت. این بندر چابهار، نمیدونم در جمع هستین یا نه، خلیج فارس، به خاطر اینکه خب ممکن بود حالا تو زمان جنگ هم بارها مورد هجوم قرار بگیره.
بله.
بندر چابهار به دلیل اینکه توی آبهای آزاد هست، در حقیقت توی دریای عمان هست و از اون خلیج فارس یه خورده به دور هست، از نظر امنیت بیشتری رو خواهد داشت در مواقع بحرانی. و یکی از دلایلی که اونجا شروع به ساخت شد بندر چابهار، شروع به ساخت کردن همین قضیه بود. ببینید الان فکر میکنم بیش از 1 میلیارد دلار فقط توی دولت 11 توی امروی این بندر سرمایه گذاری شده و ظرفیتش تا سال 2020 امید هست که به 85 میلیون تن در سال برسه و در حال حاضر هم فقط بحث سرمایه گذاری ایران نیست، کشورهای خیلی زیادی هستن که حاضرن توی چابهار سرمایه گذاری کنن، حتی حاضرن که اون خط آهن سراسری رو توی اون موضوع هم حتی تمایل دارن که سرمایه گذاری کنن. چون ببینید به هر حال روش‌های مختلف سرمایه گذاری هست توی حمل و نقل، بهش میگن PPP که میشه private public participation، در حقیقت مشارکت عمومی و خصوصیه که از طریق روش‌های BOT BLT و غیره توی راه آهن و بنادر سرمایه گذاری شده از طرف کشورهای دیگه و داره میشه و در مورد بندر چابهار هم به همین شکل هست. پیش بینی میشه که با همین سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری بتونیم، حالا چون بالاخره بندر شهید بهشتی چابهار در حدود 1720 متر طول داره و نزدیک 33 هکتار پسکرانه برای تخلیه و بارگیری داره، این میتونه خب یک ظرفیت خیلی زیادی رو اضافه کنه به حالا ظرفیت بنادر کشورمون.
حتما همینطوره. به هر حال بندر چابهار یه ظرفیت خیلی خوبی در توسعه ترانزیت در محور شرق کشورمون داره و ما ناگزیریم به تسریع در توسعه بندر چابهار. نقش منطقه‌ای خیلی خوبی در تجارت دریایی کشور هم داره. حالا در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان کالاهای اساسی این استان و استان‌های همجوار از طریق همین بندر داره تخلیه میشه و واردات کالا از این بندر به کشور. بهتون باز هم توصیه میکنم به شما دوستان عزیز که این بخش رو بشنوید راجع به بندر چابهار، درست میگم بندر چابهار، بشنوید، اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیارتون میذاره.
طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان بزرگترین پروژه دریایی کشور اهمیت خاصی برای کشور از حیث افزایش تولید ناخالص ملی، تقویت و استحکام رقابت با کشورهای همسایه. این پروژه میتونه تسهیل کنه تجارت و بازرگانی کالا رو تو توسعه محور شهر. استدلال دارین دوستان که بر اساس منویات مقام معظم رهبری یکی از نکاتی که حائز اهمیت بود توسعه سواحل مکران بود. بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان دروازه توسعه یافتگی سواحل مکران اهمیت بسیار خاصی داره برای کشور، چرا که در شرق کشور بحث حمل و نقل رو میتونه تسهیل بکنه، بحث ارتباط، بحث ترکیب حمل و نقل چند منظوره رو به منصه ظهور بذاره. کالا که از طریق دریا وارد کشور میشه از طریق بندر تخلیه بشه، از طریق ریل و جاده به نقاط مرکزی کشور، به بحث کشورهای همسایه انتقال پیدا کنه. تقویت روابط بین کشورهای ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. کشور ما که در حال توسعه یافتگی تا سال 1404 باید به عنوان کشور اول منطقه تبدیل بشه، نیاز به هزینه کرد در زیرساخت‌هاش داره. این طرح توسعه میتونه بخشی از این نیاز رو جامعه عمل بپوشونه، کما اینکه ما 86% تجارت کالا از طریق بنادر و سواحل خودمون میدونیم. این مقوله میتونه بخشی از 217 میلیون تن ظرفیت تجارت کالا یا ظرفیت بنادر ما رو افزایش بده. ما تو فاز یک میتونیم 6 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا رو تو کشور افزایش بدیم. این یک شاخص و برند بسیار مهمیه برای کشور. از طرفی میتونه ترکیب باشه با حمل و نقل ریلی، به هر حال هم تو صادرات هم تو واردات کالا.